بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قبلا یه خبر خوشحالی بهتون بدم که هفته آینده رو تا آخر درس میخونیم انشاءالله. گفتن یه شنبه خوب شهریه ها رو میدن، گفتم شهریه دادن دلیل بر تعطیلی نیست. تازه چهارشنبه که ما تعطیل کنیم 25 ماهه، هنوز 4-5 روز بعد مونده و آخر ماه. چرا هر کجا انسان بخواد شرق و غرب عالمم بره 4-5 روز بیشتر وقت لازم نداره؟ به هر حال بریم سراغ حدیث اخلاقیمون. حدیث اخلاقی امروز یکی از کلمات قصار مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام است که شاید مطالعه هم فرموده اید در نهج البلاغه جمله 474 از کلمات قصار. مل مجاهد و شهید، مل مجاهد و شهید و فی سبیل الله به اعظم اجرن، به اعظم اجرن ممن قدر فعف فعف لکاد العفیف ان یکون ملکا من الملائکه لکاد العفیف ان یکون ملکا من الملائکه. در اسلام مقام شهدا خیلی والاست، مقامی بالاتر از مقام شهدا نیست. آیه تعبیری داره که درباره هیچ کس و هیچ چیز این تعبیر در قرآن مجید نیامده است. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا. مخاطب در این آیه کیه؟ اشتباه بزرگ این است که خیال میکنن مخاطب مردمن، مخاطب پیغمبره. لا تحسبن، ای پیغمبر، مخاطب که پیغمبر باشه دیگه عالی تر میشه. لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاهم الله من فضله و یستبشرون بالذین لم یفقوا بهم من خلفهم الا خوف علیهم ولا هم یحزنون. که شرح آیه شرح خیلی مفصلیه. به هر حال نکاتی در این آیه است که درباره هیچ کس و هیچ کار نیست. در احادیث هم به مقام شهدا خیلی اهمیت داده شده. این حدیث رو، حدیث نبوی رو که مرحوم کلینی در کافی دارد در نظر بگیرید، جلد دوم کافی صفحه 348. فوق کل ذی بر بر، فوق در اینجا مبتداست نه ظرف، فوق کل ذی بر بر، بالاتر از هر خوبی باز یه خوبی پیدا میشه. حتی یقتل الرجل فی سبیل الله، تا اون زمانی که انسان شهید راه خدا بشه. فإذا قتل في سبيل الله فليس فوقه بر. وقتی در راه خدا کشته بشه دیگه چیزی بالاتر از آن نیست. تعبیری هم مولا علی علیه السلام در زیل نامه مالک اشتر داره خیلی جالبه. تعبیر این است: و انا اسأل الله، امیر مؤمنان علی علیه السلام می فرماید، و انا اسأل الله به سعت رحمته و به عظیم قدرته، از اون رحمت وسیع خدا، از اون قدرت عظیم خدا تقاضا می کنم، ان یختم لی و لک به سعادت و شهاده. از خدا می خواهم ای مالک، خداوند هم برای من هم برای تو سعادت و شهادت رو فراهم کنی، که دعا هم مستجاب شد در هر دو مورد. و روایات و آیات دیگر که خودش بحث شهدا در قرآن و روایات، خودش یک کتاب میشه اگه بخوام بنویسن. اهمیت مقام شهدا خیلی بالاست، این از یک سو. از سوی دیگرم معنی شهادت در اسلامی خودی گسترش داده شده، نه یه خوردی زیاد. شهادت اون شاخصش آن است که در معرکه قتال اسلام بر ضد کفر کسی در خاک و خون بغلتد، این شاخصش. شاخص کشته شدن در راه خدا، اونم داخل معرکه که احکام خاصی داره. حتی اگه بیرون معرکه زخمی شده باشه بعد از دنیا برود شهیده، اما نه اون شهیده در معرکه. ولی در مفهوم وسیع شهادت در اسلام موارد خاصی ذکر شده که اگر رو هم بریزیم و جمع بندی کنیم، مفهوم همش این می شود هر کسی در راه اطاعت خدا و انجام وظیفه الهی از دنیا برود و بمیرد شهیده. من قتل دون مالهی فهو شهید. دزدی حمله کرد و برای دفاع از مالش در مقابل دزد و متجاوز اگر کشته بشه شهیده. من مات فی طلب العلم مات شهیدا. بعضی ها خدمت حضرت بیتابی می کردن که ای کاش جنگ اسلامی دیگری پیش بیاید، شهادت آرزوی ما بشود. علی علیه السلام فرمود بیتابی مکنید. من مات علی فراشه، تو بستر بمیره، و هو علی معرفت حق من ربه و حق رسوله مات شهیدا. من مات علی فراشه و هو علی معرفت حق من ربه و حق رسوله مات شهیدا. حتی درباره زن بارداری که در موقع وضع حمل می میرد و جان می دهد، در سابق زیاد بود، الان به خاطر سزارین ها این مشکل برطرف شده، می مردن. فرمود ما تت شهیده، اینم شهیده. انجام وظیفه، تکثیر نسل، فرزندی و فرزندان اسلام افزودن، انجام وظیفه الهی است، در این راه بمیرد شهیده. و من مات علاه به آل محمد حال مات شهید ها. چرا؟ به علت این که در راه وظیفه حبی که توأم با عمل باشه، نه حب خشک خالی. کسی که حبی که توأم با عمل باشد انجام وظیفه، بر این حال بمیرد اون هم شهیده. شهادت خیلی معنیش وسیع و گسترده شد. بنابراین مقام شهدا خیلی والا، شهادت هم یه مفهوم جامع. برگردیم به حدیث. فرمود کسی که در راه خدا شهید و به خون آغشته می شود، اون شاخص شهادت، مقامش بالاتر از کسی نیست که قدرت بر گناه داره و برای خاطر خدا از گناه چشم پوشی می کند. قدره فعف، مال حرام به دستش افتاده، هیچ مانع و قادری نیست، چشم می پوشد. ثواب ثواب شهیدان راه خداست. آلودگی جنسی در اختیارش قرار گرفته، بیراد امانه، چشم می پوشد، ثواب شهیدان دارد. عفی در اینجا عفیف، نه فقط کسی که در مسائل جنسی عفت داشته باشه، هر گناهی رو انسان از آن چشم پوشی کند نامش عفته. و در کتب اخلاق، علمای اخلاق عفت رو به همون معنی وسیع کلمه معنی کردن. مطابق این حساب انسان میتونه همه روز ثواب شهیدان رو ببره. راه گناه به رویش باز شد، قادرم بود چشم پوشید. یوسف وسائل گناه برش فراهم شد، تمام مقدمات در اعلی درجه. چی عرض کرد؟ دو تا جمله گفت. یکی عرض کرد خدایا من میدونم اگر چشم پوشی از این گناه کنم عاقبت زندان تاریکه، ولی اون زندان که توأم با آزادی روح من است، از این زندان در چنگال هوا و هوس زلیخا بهتره. دیگری هم گفت خدایا من خودم به تو سپردم. قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیه و لا تصرف عنی کیدهن اصب الیهن. اگر منو حفظ نکنی آلوده می شوم. این مقام شهیدان داره، چون قدره فعف. آسیا همسر فرعون تشکیلات عظیم سلطنتی در اختیارش، اون جاه و جلال و جبروت و قصر و همه چیز، می توانست آلوده گناه شرک باشد و با فرعون زندگی کند، اما صرف نظر کرد. قالت رب ابن لی عندک بیتن فی الجنه و نجنی من فرعون و عمله. اینا ثواب مجاهدان. حالا اون که شهیدم شد علاوه بر چشم پوشی از اون همه مقامات. قادر انسان بشود چشم پوشی کنم. دلیلش هم روشنه، مگر ما نمیگیم جهاد اکبر جهاد با نفسه؟ کسی که در میدان جهاد اکبر حضور پیدا کند و خود را حفظ کند، مانند کسی است که در میدان جهاد اصغر بوده و بالاتر و بالاتر. جهاد با نفس، برادرها، راه خدا روشنه، راه رسیدن به قرب الله، به مقامات سالکان عارف، به مقام شهود، به دیدار ولی الله، راه روشنه، راه رفتنش مشکله. چشم پوشی از گناه، نه زبان آلوده، نه چشم آلوده، نه دست آلوده، نه پا آلوده، نه فکر آلوده، که فرمود قلب سلیم الا منت الله به قلب سلیم، قلبی است که غیر خدا در اون جای نداشته باشد. راه روشنه، پیمودنش مشکل. خودمون به خدا بسپاریم، مخصوصا ما که در زمانی داریم زندگی میکنیم که زمان زمانی شده که وسائل گناه درش خیلی آسان شده. سابقه بر این فراهم کردن وسائل گناه سخت بود، حالا در تمام خانه ها، در تمام مراکز، همه جا، با این اینترنت ها و سی دی ها و با این وسائل فسادی که فراهم شده، و هم سعی کنیم خودمون حفظ کنیم، خانوادهمون حفظ کنیم، فرزندانمون حفظ کنیم، و هم به حکم این لباسی که پوشیدیم ایتام اهل بیت و شیعیان اهل بیت رو حفظ کنیم به مقدار توان. من درباره وظایف مبلغین انشاءالله بحثی دارم که چهارشنبه آینده خواهم گفت، ولی به هر حال در این شرایط وظیفه سنگینی بر دوش داریم. مردم آمادگی دارن، منتها میخوان اشخاصی رو ببینن که اهل علم و عمل باشن. اهل علم و عمل باشن میان مردم. شما ببینید در این نیمه شعبان، در این جمکران چه محشری برپا. اینا علاقمندان امام زمان هم. چه قوقایی، مثل عرفات، مثل مشعر و منا. خب از این آمادگی ها باید استفاده کرد، از این استعدادهای پذیرش حق باید بهره گیری کرد. مل مجاهد و شهید فی سبیل الله به اعظم اجرن ممن قدر فعف لکاد العفیف ان یکون ملکم من الملائکه. این جمله آخری هم تفسیری داره که وقت گذشت و بمانه. برگردیم به بحث فقهیمون، مسئله ثالثه رو مطرح کنیم. مسئله سوم و چهارم و من هر دو رو امروز خدمتتون عرض میکنم، مسائلی است که سابقا بحث شده. ایشون صرفاً تکرار فرمودن برای یادآوری. مسئله سه، کلام امام در تحریم، لا یجوز تمتع المسلمه بالکافر. اما زن مسلمان با هیچ کافری نمیتواند ازدواج کند، نه متعه نه دائه، نه کافر کتابی نه مشرک، نه ناسبی نه خارجی. زن مسلمان با غیر مسلمان ازدواج حرام. ما حتی زن شیعه رو با اهل سنت بگیم حلاله، اما در شرایط فعلی که دینشان به خطر میفته اشکال داره. لا یجوز تمتع المسلم بالکافر به جمیع اصنافه، این مسلم. و کذا لا یجوز و تمتع مسلم به غیر الکتابیه. این دومی هم مسلمه، مرد مسلمان با کافر غیر کتابی اونم قطعا جایز نیست، یعنی با مشرکان، با بودایی ها. مرد مسلمان تمتع به غیر کتابی نمیتواند بکند، ولا بالمرتده، زن مرتده، ولا بالناسبیه، المعلنه بالعداوه، اون زن ناسبی، دختر ناسبی که اعلان عداوت میکنه، کل خارجیه، مثل خوارج اعلان میکردن، اظهار میداشتن مخالفت رو. اینا جایز نیست. اما تریه الوسیله دارید اینجا؟ و اما در مورد این زیدش رو من یاد داشت نمید. و اما در مورد اجازه بدید، بله، تا اینجا من خیال کردم انداختم، ننداختم. تا اینجا ایشون مسئله رو تمام میکنه، شق سوم رو که نکاح با مسلم با کتابیه آیا جایز است، جایز نیست، ذکری نمی کنم، به خاطر اون اختلافی که در این بوده. خلاصه کنم، ما سه تا مسئله اینجا داریم، دو تاش مسلم، یکی محل بحث. اول مسئله ای که مسلم است و سابقا بحث مفصل کردیم، زن مسلمه با هیچ کافری نمیتونه ازدواج کنه، نه کتابیه، نه کتابی، نه غیر کتابی، نه مرتد، نه هیچی. اجماع مسلمین بران است و کتاب و سنت هم دلالت داره. مسئله دوم که مسلم این است، مرد مسلمان به غیر کتابی ازدواجش جایز نیست. مرد مسلمان با غیر کتابی نمیتونه ازدواج کنه. این هم از مسلمات اجماع المسلمین بر این مسئله، کتاب و سنت هم دلالت داره. و اما سوم آن است که مرد مسلمان با زن کتابی، اینجا محل اختلافه که سابقا بحث مفصلشو داشتیم، فقط اشاره میکنم، شرحی نمیدم. سه قول در این مسئله هست. قولی که جایز است مطلقا، خواه عقد دائم خواه عقد موقت، با زنان اهل کتاب میتوان بست. قول دوم لا یجوز مطلقا، با زنان اهل کتاب هم ازدواج جایز نیست، نه دائم نه موقت. قول سوم تفصیل است بین دائم و موقت، دائم لا یجوز، موقت یجوز. برای اینکه روایات در این مسئله متعارضه، جمع بینهما کردن، گفتن روایات مجوزه مال منقطع، روایات مانعه مال دائم است. ما در اون بحث گفتیم اقوا جواز مطلق است، اقوا جواز است مطلقا، قول اول. وفاقا لجماعت من قدماء اصحاب، گروهی از قدمای اصحاب هم جواز مطلق قائلن. ولی گفتیم احتیاط این است که دائم رو با مردمم که صحبت میکنیم میگیم دائم رو احتیاط کنیم، موقت عیب نداره. البته احتیاط مستحبیه، ولی خب اینو در برخورد با مردم زیاد نمیشکافیم که این احتیاط مستحبی هست. میگیم احتیاط کنید، دائم رو ترک کنید، موقت اشکالی نداره. چرا؟ برای اینکه اکثر متأخرین قائل به تفصیل شدن. قدما مطلقا اجازه دادن، خیلی ها اکثر متأخرین قائل به تفصیل شدند و روایات مانع هم داریم و خب ما احتیاط کردیم. مهمترین دلیلی که داره این مسئله، من نمیخوام وارد بحثش بشم، فقط یه اشاره میکنم، کتاب الله، قرآن مجید در آیه 5 سوره مائده صریحا میگه الیوم احل لکم الطیبات، تا اونجایی که میگه والمحسنات من مؤمنات والمحسنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والمحسنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم، آیه 5 سوره مائده. با توجه به اینکه سوره مائده آخرین سوره است که بر پیغمبر نازل شده، بله؟ یعنی مجوس اینها رو اشکال کردیم، چون روایت خاص داره مجوس نداشت. مجوس رو ما ملحق به اهل کتاب میدانیم، صابئین ملحق نیستن به اهل کتاب، مجوس ملحقن در احکام، اما در خصوص نکاح روایت ما نداره، روایت خاصه داره. نداشت مجوس رو ملحق میکردیم. خب این آیه ناسخ آیات مانعه است. آیاتی در قرآن داریم که من میکنه مهمترین آیه، آیه 10 سوره ممتحنه است. ممتحنه است. ولا تنکح المشرکات، ببخشید، ولا تمسکوا باسم الکوافر. این آیه 10 احکام زیادی درش بود که در اون بحث نکاح دائم خوندیم. لا تمسکوا باسم الکوافر، اسم اشاره به نکاح، امساک نکنید کافر رو، مطلقه. میگه اونجایی هم که دارید مسلمان شدید ولش کنید، وقتی بقا اجازه نمیده، حدوث به طریق اولا اجازه نمیده. ولا تمسکو به اسم کوافه. خب این آیه سوره مائده آخرین سوره است که بر پیغمبر نازل شده، اون آیه رو نسخ میکنه، یا ما میگیم استثناء میزنه، اهل کتاب رو خارج میکنه. و همچنین آیه‌ای که در 221 سوره بقره داری، اونم میگه ولا تنکح المشرکات، ولا تنکح المشرکات حتی یؤمن، نهی از مشرک میکنه، اما حتی یؤمن که غایته، یعنی حتی یسلمو، معلومش اسلام معیاره، نهی از مشرکه اما غایت اسلامه. ولا تنکح المشرکات حتی یؤمن، تا مسلمان نباشه جایز نیست. خب یا تخصیص میخوره این آیات به غیر کتابیه و یا این از نسخه. هر کدام بگیم اشکالی نداره، ما که معتقدیم احتیاجی به نسخ نیست، عام خاصند و مطابق عام خاص ما داریم اینجا حکم میکنیم. عنایت به عرضم نفرمودید و این اشکال رو فرمودید. اهل کتاب ما نمیگیم جز مشرکینن، بعضی ها میگن مشرکینن قائل به تثلیثن، ما نمیگیم. غایت چیه؟ میگه با مشرکات ازدواج نکنید، حتی یؤمن یعنی یسلم نه. یؤمن در اصطلاح قرآن یعنی یسلم، الذین آمنو یعنی مسلمان، الذین آمنو که به مسیح و یهودی نمیگن، هر کجا الذین آمنو یؤمنو امثال اینا در قرآن آمد یعنی یؤمنو به رسول الله. پس قایت و چون ایمان. و اجازه بدید من میخوام بازم ایشونم همین اشکال ایشونو تکرار کرد، در ابتدای آیه مشرکو نهی کرده، در انتهای آیه میگه اشرتو ول اسلام حتی یؤمن، یعنی شرط اسلامه، بنابراین مشرک هم نباشه، اهل کتاب هم باش فایده نداره، حتی یؤمن. از غایت ما چیز میفهمیم، نه از مقیاد. در اینجا بعضی آمدن اینجا اشکال تراشی کردند و که نه آقا، سوره مائده آخرین سوره نیست، آیات زیادی داره که نسخ شده. اینا من دلم میخواد توضیح بدم براتون که نسخو چقدر بعضی از مفسرین اشتباه درش کردن. کجای سوره مائده آیاتی داره که نسخ شده؟ میگن از جمله این آیه است که قرآن مجید میگوید فاعف عنهم وصفه، فاعف عنهم وصفه. کجاش نسخ شده؟ میگه آیات جهاد آمده اینو نسخ کرد. جهاد جایی داره، عف جایی داره، اصلا مورد اینا به هم فرق داره. یعنی در اسلام عف نیست، جهاد که اومد دیگه عف نیست، و عف هم در جای خودش هست. یا میفرماد و ما علی رسول الا البلاغ المبین، میگه آیه جهاد آمده نسخش کرد. منظور از ما علی رسول الا البلاغ المبین یعنی پیغمبر شما رو مجبور نمی کنه، لا اکراه فی الدین، قد تبین الرشد من الغی، اکراهی در دین نیست، اجبار نیست، بلاغ مبینه. بلاغ مبین چه ربطی به مسئله جهاد داره؟ یا میگه در سوره مائده میگه یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، کسی که گمراه شد مانع هدایت شما نیست، خودتون رو داشته باشی. بعضی ها این آیه رو ناسخ امر معروف هم دانستن، چه کارتون به دیگران، علیکم انفسکم تنبلا، گاهی به این آیه میچسبن، امر معروف و نهی از منکر، میگن آیات جهاد آمده اینو نسخ کرده، در حالی که این آیه مربوط به امر به معروف و نهی از منکر در مقامی است که اثر نکنه. خب اصلا نکرد چیکار کنم؟ یخم رو پاره کنم؟ سرم به دیوار بزنم؟ خودکشی کنم؟ نه، جوابش این از جهنم. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، چه ربطی به آیات جهاد داره؟ میگن آیات جهاد اومده همه این آیات قرآن رو نسخ کرده. اینا هر کدام در جای خودشه، نسخ نشده، سوره مائده آخرین سوره ایست که بر پیغمبر نازل شده، روایت داریم، مشهوره. و اما من یه اشاره هم به اون مسئله بعدم بکنم، فقط اشاره. شنبه میریم سراغ مسئله پنجم که مهمه. مرحوم امام آمده است در این مسئله پنجم این را متعرض شده ان لا چارون لا یتمتع علی امه بنت اخیها، اگر کسی امه را در اختیار دارد و زوجشه، امه کسی رو، دختر برادر اون زن رو نگیره، جمع بین امه و دختر برادر نکنه، به نکاح چی؟ متهم نیست. امه هست مال کسی و دختر برادر، اگر امه رو گرفته دختر برادر رو بدون اجازه امه نمیتونه حتی یک ساعت عقد موقت کنه. و همچنین عکسش نیست، اگر دختر برادر گرفته اجازه از اون نمیخواد بگیره برای عقد عمه. و همچنین در خاله، خاله ای را، خاله کسی را ازدواج کرده، دختر برادرش رو نمیتوانه، دختر خواهرش رو، دختر خواهرش رو نمیتونه بگیره. مگر با اجازه، و جمع بین اختین هم با اجازه، بدون اجازه نه به عقد دائم نه به عقد موقت نمیشه. و کذالا یجمع بین الاختین. حالا من یه سوال از شما دارم، روش فکر کنید. این همه محرمات نکاح هست، امام از میان همه محرمات نکاح چرا این رو انتخاب کردن؟ هرچی حرام است در عقد دائم در متهم حرام، خواهر برادر خواهر مادر خاله نمیدونم رضایی غیر رضایی، تمام محرمات نسبی و سببی و رضایی که در عقد دائمه در عقد متهم هست، از میان همش امام قدس سره این دوتا رو میگن اینجا. بقیه رو چرا نگفتن؟ فکر کنید آیا جوابی برای این سوال میابید یا نمیابید؟ و صلی الله علیه. بله جایزم داره اگر کسی بتونه جوابی پیدا کنه.